صل على محمد وآل محمد وصل على
جميع الأنبياء والمرسلين وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبعدد ما أحاط به علمك. این دعا را که دعای برای فرجه با هم دیگه بخونیم. جوانهایی هم که بلد نیستن از دوستان من همه دارن اینو نوشتهشو بگیرن حفظ کنن. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل احد من خلقک علی ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه و جعلنی و جعلنا جمیعا من انصاره انک علی کل شیء قدیر. امروز روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود. شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را که از اجداد امام زمانه، خدمت امام زمان و خدمت همه شیعیان مخصوصا حاضران، هم آقایان و هم بانوان تسلیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که خداوند متعال برکات ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین را که الان در وجود امام زمان اجتماع کرده و متراکم شده، همه ما را از اون برکات برخوردار بگرداند ان شاء الله. به عنوان عرض تسلیت به امام زمان یک صلوات خط بفرمایید. برای آقایانی که یا بانوانی که این هفته خدمتشون هستیم و مدتی است که خدمتشون نیستیم، من موضوع بحثام الان 22مین 23مین جلسه است که راجع به امام علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها است که همسر امام علی علیه السلام هستند، که درباره خطبه فدک صحبت میکنم و امشب هم یه مقداری از صحبتم راجع به خطبه فدک و آوردم. اما چون امروز روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلامه که از فرزندان و از نواده های حضرت فاطمه زهراست، یه دونه حدیث رو فکر کردم یه حدیث اخلاقی را بخوانم برای آقایان و برای بانوان دقت بفرمایند. بعد اون وقت دنباله بحثایی که در اون 20 چند جلسه ادامه داده بودیم امشب راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها ادامه میدیم. به روح حضرت زهرا و به روح حضرت موسی بن جعفر دو تا صلوات با عجل فرجه ختم میکنیم. راجع به حضرت موسی بن جعفر، یکی از کتاب‌های استثنایی که در شیعه وجود داره بهار مرحوم مجلسیه و تمام حرفایی که درباره بهار و ضعف کتاب بهار زده میشه دروغه و تمامش تهمت برای کوبیدن شیعه است. بدونید اینو، هر کسی راجع به بهار هر سوالی داره اگر تلفنی یا حضوری تشریف بیارن، من با اینکه خیلی آدم باسوادی نیستم ولی در حدی که میتونم باهاتون صحبت میکنم و مطالبش رو میگم. یکی از امتیازات بهار این است که مجلدات مختلف را مرحوم مجلسی درباره ائمه و پیغمبران قرار داده. مثلا بهار جلد 48 از 110 جلد بهار، جلد 48 کلش راجع به امام موسی بن جعفر علیه السلامه. ریفرنس های مرحوم مجلسی ریفرنس های نامبر وان درجه یک معتبر و عالی است. البته درجات ریفرنس ها با هم فرق داره، ولی اینایی که روشنفکرها و مخالفان شیعه باب کردن که بهار همینجوری نوشته دیگه، تمامش دروغه. من با اینکه خیلی آدم باسوادی نیستم، حاضرم با هر کدوم از اونا هر چقدرم که بزرگن در هر مرحله هستن صحبت کنم، بحث کنم، بهشون ثابت کنم که دروغ میگن. اگر دروغ نمیگن اشتباه میکنن، حرف دروغگوها رو قبول کردن. اینو شما بدونید. بهارالانوار مرحوم مجلسی 110 جلد و کتاب، اون یکی کتابشون چیه؟ نه، کتاب مجلسی اون 26 جلدی که مرآت العقول مجلسی جزء محکمترین کتابای جهانه، نه فقط شیعه، دقت کنید چی میگم، جزء محکمترین کتابهای جهان. و ایشون اول، حالا اختلافه در این که اول بهارو نوشته یا اول منتخب مرآت العقول رو نوشته. مرآت العقول در شرح کافیه، بهار هم که کلان حدیثه. جوونا اینو بدونید، دخترا و پسرا، متشکرم ازتون. دقیقاً نمیخوام بگم تمام احادیث بهار 100% صد از نظر سند، ولی اگر بخوام به شما یه آماری بدم از 110 جلد بهار، اگر مثلا میگم هر جلدی 500 تا حدیث داره، 110 تا 500 تا چقدر میشه؟ 50 خورده ای، 50,000 حدیث. تو 50,000 حدیث، حدیثی که قابل مثلا حرف باشه اعتماد نباشه، حد اکثر از هر 100 تا یه دونه است. این حرف منو داشته باشید. هر کی گفت روحانی یا غیر روحانی گفت بهار ضعیفه فلانه، بگید که دلیل بیاره. مرحوم مجلسی 71 سالش بوده، شیخ الاسلام دستگاه صفویه بوده، از امکانات فرهنگی و مالی صفویه استفاده کرده، شاگرداشو به تمام دنیا فرستاده، نسخه های خطی منحصر به فرد احادیث رو جمع کرده، ازش بهار نوشته. که اون نسخه های منحصر به فرد الان تو کتابخانه های عتیقه ایران و بعضیاش در عراق و جاهای دیگه وجود داره. لذا میخوام بگم هر کس گفت ضعیف فلان ساخته شده، بیشترش نه، مثلا میگم از 100 تا 90 تاش همش دروغ بستنه، به خاطر اینکه دیدن در اسلام و شیعه یه کتاب حدیثی درست شده در قرن چندم ایشون بوده، الان حدود 500 سال پیش 600 سال پیش، در اون به اصطلاح تاریخی که ایشون نوشته با اون مشکلاتی که داشته به دست آورده نتونستن تحمل کنن بیان بحث کنن. من خودم با اینکه آدم باسوادی نیستم، یکی از طلبه های بسیار بسیار ضعیف هستم، حاضرم با هر کس حتی در حد مرجعیت اگه باشه، این نیست، اصلا اینجوری نیست، مراجع تقلید، فقها، بزرگان همه نسبت به بهار صدن. بله البته حدیث با متنهای قرآن فرق داره، ولی بسیار بسیار فرقش کمتره. اینایی که میگن درباره بهار، جوانها دقت کنید، 100% تهمت به اصطلاح شیعه است و به خاطر اینکه تشیع رو کلا خراب کنن. من الان مدت هاست که از عرض کنم که توی بهار دارم، یعنی تو جلسات اینها معمولا از بهار کار میکنم. الان هم بهار جلد 48 مربوط به حضرت موسی بن جعفره، برای بعضی از ائمه یه جلد دو جلد، مثلا برای امام زمان سه جلد داره، 51 52 53، برای بعضی از امام ها امیرالمومنین چند جلد داره، برای پیغمبر چند جلد داره، برای بعضی از امام ها دو سه تا از ائمه، مثلا دو تا از ائمه در یک جلد مندرج شده، ولی جلد 48 مربوط به حضرت موسی بن جعفره. چون امروز روز وفات ایشون و شهادتشون بود، با عرض تسلیتمون به آستان مقدس امام زمان علیه السلام که خب از اجداد ایشون هست، یه دونه حدیث میخونم از بهار جلد 547 صفحه 101 حدیث شماره 5 درباره باب و عبادتهی و سیرهی و مکارم و اخلاقهی، یعنی درباره امام موسی بن جعفر که امروز روز شهادتش بود، گفتم به عنوان تیمن و تبرک یه دونه حدیث بخونم بعد بحثای هر هفتمو که عبارت است از متن خطبه فدک حضرت زهرا انشاءالله ادامه بدم. یه صلوات بفرستید. ایشون این حدیث را از دو تا از ریفرنس ها نقل میکنه، از ریفرنس های درجه یک شیعه، چون من اخیراً این مریضی که شدم یه خود فراموشکار شدم، اگر به اصطلاح این ریفرنسی که حدیث رو ازش نقل کرده یکی این میم یکی شاه، این عرض کنم که شاه یعنی ارشاد مفید، شیخ مفید، این میم عرض کنم خدمت شما که یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کتاب اعلام الورا که یکی از کتاب‌های حدیث قدیمیه، از این دوتا کتاب نقل کرده. کان ابوالحسن موسی علیه السلام اعبد و اهل زمانهی، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از نظر عبادت یکی از عابدترین افراد اهل زمانش بوده. افقههم و اسخاهم کفن، دقت بفرمایید هم خانم ها هم آقایون، حدیثو ایشون مرحوم مجلسی نوشته. کی بوده مجلسی؟ قرن چندم بوده؟ قرن نهم، یعنی مال حدود 600 سال پیشه. اف اعبد و اهل زمانهی و افقههم، تو اهل زمان جز عابدترین افراد بوده، و یعنی امام موسی بن جعفر، و فقیه ترینشون بوده. و اسخاهم کفن، کی بلده اسخاهم کفن یعنی چی؟ با سخاوت ترین جزء از نظر سخاوت دست و بخشندگی جزء سخی ترین بوده. و اکرمهم نفسن، از نظر جان و نفس بزرگوارترین بوده. اون پشت قایم نشین، اونایی که نشستن بیان تو من ببینمش، کسی رو نذارین قایم شه اونجا صابخونه. آره یکی دیگه اون برتر از تو نشسته بود، تو رو که میدیدم. آره دیروزم نبودی جلسه غیبت کردی، پریروز. اکرمهم نفسن، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بزرگوارترین افراد زمان خودش بود. گوش کن یاد بگیرین اینا رو. و روی انه کان یصلی نوافی اللیل و یصلها به صلات صبح، دیگه روایاتشو آوردن مرحوم مجلسی، فقط اینجا گفته رویه. روایت شده که ایشون نافله های شبو که میخون، یعنی نماز شب، و یصلها به صلات صبح و میچسبون به نماز صبحشون، یعنی بعد از ناپیا جلو بشون. آقا جون اینجا جا هستم، صندلی هستم زمین، یه صلواتم خط کنی. و یصلها به سلام به صلات صبح، امام موسی بن جعفر نماز شبشو بعد از نماز شب نمیخوابیدن، متصل میکردن به نماز صبح. ثم یعقب حتی تطلع الشمس، تعقیبات میخوندن تا آفتاب طلوع میکرد. و یخر لله ساجدن، تواضع و بندگی میکرد و سجده های طولانی میکرد. فلا یرفع رأسه من السجود و التحمید حتی یقرب زوال الشمس. خیلی روزها حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سرشو از سجده و حمد بر نمی داشت حتی یقرب زوال الشمس. زوال الشمس یعنی ظهر، تا نزدیک ظهر می شد. و کانو یدعو کثیرن، اینا رو میخوام بخونم برای شما جوونا، هم برای پسرها هم دخترها. و کانو و کان یدعو کثیرن، بسیار دعا میکرد. حضرت شهید امروز حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، آقایانی که الان تشریف آوردن بدونن دارم از روی بهار 48 حدیث میخونم، از دو تا از ریفرنس های درجه 1 راجع به حضرت موسی بن جعفر. بسیار دعا میکرد و یقول، و اینجوری میگفت، چون دعاهاشون جمله هاشون آموزنده هست. من به خاطر اینکه خیلی از مستمعین ما هم آنلاین هم داریم، مستمع یا نه همه حاضرین بعدم پخش میشه، چون هستن نوع انجوونن اینا رو انتخاب کردم. فیقول دعا میکرد، میگفت اللهم اینی اسألو کر راحت عند الموت. خدایا یا امام زمان، ما داریم حالات جد شما حضرت موسی بن جعفر رو در غروب روز شهادتشون میخونیم، دلمون میخواد شما دعا کنید از این صفات ها ما هم بچشیم انشاءالله. بگید انشاءالله. اللهم اینی اسألک راحت عند الموت، خدایا از تو میخواهم. امام موسی بن جعفر میگن که موقع مرگ به راحتی جون بدم نه به سختی. کی میگه اینو؟ حضرت موسی بن جعفر امام هفتم معصوم. والعفو عند الحساب، خدایا از تو میخوام که موقع محاسبه روز قیامت منو ببخشی. کی میگه اینو؟ حضرت موسی بن جعفر معصوم، معصوم زاده، پدر امام رضای معصوم، فرزند امام صادق معصوم، خودش مقام عصمت. اللهم اینی اسألک راحت عند الموت، موقع مرگ من راحت بمیرم. والعفو عند الحساب، خدایا از تو میخوام در محاسبه روز قیامت از من بگذری. من موسی بن جعفر، من امام هفتم، من معصوم. والعفو عند الحساب و یکرر ذلک، احادیث گفتن این جملات را تکرار میکرد. اللهم اینی اسألک الراحت عند الموت والعفو عند الحساب، اینو تکرار میکرد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. و کان من دعائه علیه السلام، یکی از دعاهایی که حضرت موسی بن جعفر میخوند و میگفت این جمله بود: عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. خدایا گناه بنده بزرگه، به خاطر تو عظم الذنب من عبدک، از بنده تو گناه بزرگ است، برای اینکه در مقابل تو گناهه. فلیحسن العفو من عندک، باید در خدمت توی خدای بخشنده، توی خدای الرحمن، توی خدای الرحیم عفو و بخشش زیاد باشه. این جمله خیلی عجیبه. عظم از زنبو من عبدک فلیه سن الافو من اندک. امام موسی بن جعفر علیه السلام که امروز روز شهادتشونه می فرمایند در دعا: گناهان بندیت زیاد است، بزرگ است، باید حسن و بخشش و عفو تو هم از جانب تو باشه. روایت گفته: وکان یبکی من خشیت الله حتی تخزل و لحیته به دموع، انقدر از خشیت خدا در نماز گریه می کرد تا اینکه محاسنش مخلوط به اشک چشم می شد. و کان یبکی من خشیت الله حتی تخزل لحیته به دموع، یعنی محاسن شریفش با اشکهای چشمش خیس خیس می شد. و کان اوصل الناس لأهله و رحمه. مخصوصا این حدیث رو چند تا حدیث نگاه کردم، گفتم یه چیزی بخونم که برای همه، مخصوصا برای جوانترا قابل تقلید باشه. و کان اوصل الناس، اوصل با صاد یعنی بیشترین اخلاق صله رحم داشت. اوصل با الف و واو و صاد یعنی وصل میکرد، میدید، به دیدن میرفت. متاسفانه امروز زندگی های ما طوری شده که بچه ها خاله شون و بچه های خاله شون رو نمیشناسن، عمه شون رو نمیشناسن، بچه های دایی شون نمیشناسن. و کان اوصل الناس لأهله و رحمه، صله رحم کننده ترین بود نسبت به خانواده و ارحام خودش، یعنی محارم خودش، خاله و عمه و خانواده های اینا، بچه ها، جوون ها. یکی از چیزهایی که ترک شده در زمان ما صله رحمه، متاسفانه. حتی با تلفن، از خالت با تلفن احوال پرسی کن، از عمود، از عمت، از دایید، از محارمت. و کان یفتقد فقراء المدینه، یفتقد یعنی میرفت فقراء مدینه رو میگشت پیدا میکرد. فقد، فقدان یعنی از دست دادن. یفتقد و افتقده یعنی قبول میکرد که این گمشده ها رو پیدا کنه. و کان یفتقد فقراء المدینه، فقراء مدینه رو فی اللیل شبها میرفت پیدا میکرد و کمک میکرد. فیحمل الیهم، الله اکبر، از زبیل فیه العین و الورق و الادقت و التمور. یاد بگیرید جوانها، از جوانی اگر بخشنده باشی در پیری هم میتونی، از جوانی بخشنده نباشی در پیری و سن بالا نمیتونی. فیحمل و شبها میرفت برای فقرا زنبیل های پر میبرد، طلا، سکه، ول ادقه، آرد و تمور، خرما. آرد و خرما بود دیگه چی اصل غذاهای اون موقع. هم طلا میبرد، هم سکه میبرد، هم آرد میبرد، هم تمور و خرما میبرد. فیوسل الیهم ذالک، شبها میبرد اینا رو میرسوند. دقت کنید بچه ها، عادت کنید. ولا یعلمون من ای جهت هو، خودشو میپوشون تو شب تاریک میرفت، در میزد از لای در، طلا و نقره و خرما و آرد و خوردنی ها و غذا رو میداد. ولا یعلمون من ای جهت هو، گیرندگان نمیدونستن این کیه، کی براشون این غذاها رو آورده که نشناسن، خجالت نکشن. در زندگی بسیاری از ائمه داره، وقتی ائمه به شهادت میرسیدن و تعطیل میشد رفت آمد و شبها آخر شب که غذا برای فقرا میبردن، تازه میفهمیدن که این امام هفتم بوده، امام ششم بوده، امام پنجم بوده. به روح امام هفتم صلوات تقدیم میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. امام هفتم، ما به عنوان احترام و عرض ارادت و کوچیکی کردن و تسلیت از کلمات شما این یه دونه حدیث رو تذکر دادیم، امیدواریم مخصوصا جوانها، هم پسرها هم دخترها، به اینها انشالله عمل کنیم در زندگیمون، از اونها درس بگیریم. بقیه مبحث رو این دقایقی که وقت داریم دنبال مباحث گذشته، ما از فاطمیه، عرض کنم که چند وقت پیش، تقریبا 3-4 ماه پیش 5 ماه پیش شروع کردیم. هر جا سخنرانی میکنیم از روی خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها شرح میدیم که جوانان، دختران، پسران با خطبه فدک حضرت زهرا آشنا بشن. یه چیزی بگم، مبالغه نمی کنم، من یک بار تمام خطبه فدک رو تفسیر کردم، ضبط شده و در 3 جلد کتاب چاپ شده. ولی این دفعه که بعد از 10 سال تقریبا الان شروع کردم خطبه فدک رو توضیح میدم، شبای جمعه یا مجالسی که داریم عمومی، انگار تازه با کتاب آشنا شدیم. کلمات وحی، کلمات ائمه، زندگانی اهل بیت عصمت و طهارت اینجوریه. همیشه برای آدم اگر دقت کنیم تازگی داره. به روح نویسندگان کتابها و مؤلفین کتابها برای ائمه مخصوصا حضرت زهرا صلوات تقدیم کنیم. در خطبه فدک حضرت زهرا به طور بی اطلاع روز 10-11 وفات پدرشون وارد مجلس دولت که همشون قاصبن قصب خلافت کردن و امامت کردن وارد شدن، بعد از گریه مفصل و 2 رکعت نماز یا بیشتر خطبه ای را ایراد کردن. 10 روز یا 11 روز پدرشون به شهادت رسیده، مقامش غصب شده، امیرالمؤمنین خانه نشین شده، اسلام به غربت رفته، فدک حضرت و تمام دارایی اهل بیت رو غصب کردن. در اون حال حضرت زهرا با عده‌ای از اطرافیان و فامیل‌های نزدیک بی خبر وارد مسجد پیغمبر شدن. اونا هیئت دولت داشتن، در اونجا سخنرانی کردن، از توحید گفتن. تا اینجا رسیدیم. ابتدع الاشیا، بچه ها، پسرا، دخترا، میخواین خدای شیعه رو بشناسین، خدای اسلام رو بشناسین، خطبه قدیر، خطبه فدک بعد از قرآن. قرآن، خطبه قدیر و خطبه فدک. چرا میگم بعد از قرآن؟ قرآن که خب قرآن همش وحیه، اما خطبه قدیر، خطبه فدک چو جزء تفسیر و تأویل قرآن حساب میشه و 2 تا شخصیت معصوم گفتن. اولی خطبه قدیر رو کی گفته؟ خود پیغمبر اکرم. دومی را دختر پیغمبر اکرم حضرت زهرا که داریم میخونیم. لذا سعی کنید که اینها رو گوش کنید، حتی وقتی شرکت نمی کنید از این جوانهایی که دور بر ما هستن محبت میکنن، از اونها بخواهید براتون ضبط کنن بفرستن. یعنی ضبط که میکنیم، اگر خواستید حتما گوش کنید و بنویسید. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. داره خدا رو تعریف میکنه. ما ذات خدا رو که نمیتونیم بشناسیم. خدا را باید از صفاتش، از خلقتش، از مهرش، از بهشتش، از جهنمش، از محبتهایی که به ما کرده، چیزهایی که به ما داده بشناسیم. ابتدع الاشیا، با این ابتدع الاشیا یعنی اشیا را بدعت کرده، بی سابقه آفریده، بدعه با این یعنی بی سابقه، متریال نداشته، متریال ها رو هم خدا خلق کرده. ابتدع الاشیا، الان در دنیا با صنعت ترین افراد صنعتشون از چی درست میکنن؟ از موجودهای طبیعی، از موجودهای مصنوعی، از موجودهایی که شده. اما خدا ابتدع الاشیا یعنی اشیا را نوآوری کرده، بدون سابقه آفریده. لا من شیء کان قبلها، قبل از اشیا چیزی نبودن، نه از چیزی که قبلا بودن. یعنی خدا در آفرینش اولیش متریال نداشته، بدون متریال آفریده. لا من شیء قبلها، بدع کرده، بدعت گذاشته. بدعت خوب، بدعت همش بد نیست، بدعت در دین بده. بدع کرده، ابتدع یعنی آغاز کرده بدون سابقه، بدون متریال. لا من شیء کان قبلها، الان هر کسی هر چیزی خلق بکنه همه میپرسن که متریالش چیه، از چی ترکیب شده، چند تا اجزاء ترکیبیه داره، چه غذا باشه، چه ساختمون باشه، چه صنعت باشه. اما خدا ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، بدون سابقه اشیاء را بدعت کرده، بدع کرده، آفریده. و انشأها، بچه های مدرسه فرق بین انشاء و دیکته چیه؟ بگو اینا، تو بگو، بگو. آره، دیکته رو از روی یه متنی، تکستی میگن می نویسیم، یعنی سابقه داره. اما انشاء را ما ایجاد میکنیم. انشاء یعنی چی؟ یعنی ایجاد جمله ها، ایجاد مطالب. لذا به عوالم هم میگن نشعات، نشعه یعنی بدون سابقه آفریده. و انشأها، خداوند متعال جهان را و اشیا را ایجاد کرده بدون سابقه و بدون ماده. بلا احتزاء امثلت امتثلها، مهندسین خوب گوش کنن اینو، شما بهتر از من میفهمین. بلا احتزاء، احتزاء الفه، هی جیمیه، گاهی من میگم هی حمال و حسینی، هی جیمیه، هی حمال حسینیه. و زال، احتزا از لغت حذف، حذف یعنی روبروی آدم یه چیزی باشه ازش تقلید کنه. و انشأها، خدا ایجاد کرده اشیاء جهان را. بلا احتزاء امثلتن، بدون اینکه در مقابل چشم خدا، در مقابل خدا نمونه هایی باشه که از اونو تقلید کنه. الان تمام صنعت جهان هر چقدر بالا باشه تقلیده، یا تقلید بسیط یا ترکیبی. میتونیم بگین یعنی چی ترکیبی بسیط؟ بسیط معناش اینه که یه چیزی که یه جز داره ازش تقلید میکنه میسازه. مرکب ترکیبی اینه، نگاه میکنه مثلا به یک حیوان، میبینه یک حیوان از چشم، از پوست، از خون، از استخون درست شده، این ترکیبیه. بلا احتزاء امثلتن، خدا ایجاد کرده جهان را، اشیاء را، بدون اینکه احتزاء یعنی در مقابلش مثالها و نمونه هایی باشه که امتثلها، از روی اون نمونه ها خدا نمونه برداری کنه. الان تمام کسانی که خلاق صنعت هستند یا ترکیبی یا بسیط، یه مثال هایی دارن که ازشون نمونه برداری میکنن. بلا احتزاء امثلتن، یعنی در مقابل خدا نمونه هایی نبوده. امثله جمع مثاله، مثال یعنی نمونه، چون نمونه، چون از نمونه تقلید میکنه. امتثال هم که میگن یعنی ایجاد نمونه، ایجاد مثل. امتثال امر پدر، امتثال امر استاد، امتثال امر افراد بزرگتر، یعنی مثل فرمانشو من به وجود میارم، تقلید میکنم. بلا احتزاء امثلتن امتثلها، خدا مثال نداشته نمونه نداشته که از اون نمونه ها اقتدا کنه و نمونه ها را بیافرینه. یه صلوات خط کنید. پنج دقیقه دارم صحبت میکنم، به من گفتن که تا 40 دقیقه وقت دارین، 35 دقیقه دیگه هم میتونم صحبت کنم. کونه ها به قدرته، به روح امیرالمؤمنین و به روح حضرت زهرا دو تا صلوات بفرستین. کونه اللهم صل علی، کونه ها به قدرته. کونه از لغت کون، کون یعنی هستی، کائنات یعنی هستی ها. کونه ها، خداوند متعال اشیا را به هستی آورده، به قدرته، از قدرتش استفاده کرده. یقول له کن فیکون. خیلی عجیبه، جای دیگه نداریم همچین چیزی. کتاب‌های آسمانی دیگه تحریف شده، تو تورات و انجیل و زبور و اینها هم بوده، کتاب زرتشت اینا اصلش چیزایی بوده ولی الان تحریف شده. ببینید، یقول له کن فیکون. کونها به قدرته، خدا با قدرت خودش موجودات رو هستی بخشیده بدون ماده. و زرعها به مشیته، زرعه زال ر بعدش نخیر همزه، زرعه زرع با همزه و زال یعنی خلقت، به وجود آوردن از هیچ. و زرعها به قدرته، و خداوند متعال هستی را به قدرت خودش بی سابقه به وجود آورده. و زرعها زال ر و همزه به مشیته، با مشیتش به وجود آورده. من غیر حاجت منه الا تکوینها، بدون اینکه خدا به هستی بخشی جهان احتیاج داشته باشه، احتیاج نداره. من غیر حاجت منه، بدون اینکه خدا احتیاج داشته باشه، الا تکوینها، به هستی بخشی جهان. خدا به جهان هستی اب نمی بخشید، خودش بود 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 بود، هست هست هست. من غیر حاجت منه الا تکوینها، ولا فائدت له فی تصویرها، در صورت بخشی جهان خدا براش فایده ای نیست. فایده برای کیه؟ برای موجودات. خدا آب خلق میکنه برای ما، ما رو خلق میکنه برای جهان، برای پدر مادرمون و همچنین، اما برای خدا فایده نداره. ولا فائدت له فی تصویرها، در صورت بخشی اشیا برای خدا فایده ای نیست. الا تثبیتا لحکمته و تنبیها علی طاعته، خدا خلق کرده برای اینکه حکمت خدا ثابت بشه برای موجودات و تنبیه کنه موجودات را بر اطاعت خدا، یعنی موجودات اطاعت خدا کنن. این تثبیتا لحکمته یعنی چی؟ خدا علم داره، حکمت داره. حکمت و علم خدا یکیه، همش حکمته. علم با حکمت چه فرق داره؟ علم فقط داناییه، اما حکمت دانایی هدف داره. مثلا میگم، ما الان میدونیم که در تهران چند تا خیابونهای دو طرف چیز باشه، چی میگن؟ بلوار. چند تا خیابونهای بلوار داره، یه دشو رد میشیم، یه دشم اصلا سالی یه دفعه هم رد نمیشیم، هست. اما حکمت معناش اینه، علمی داریم که این علم ما فایده داره، علم داریم از اینجا که میخوایم بریم خونمون از کدوم خیابون حرکت کنیم، با چه ماشینی بریم، با چه سرعتی بریم، کجا توقف کنیم، کجا سرعت بگیریم، ماشینمونو کجا پارک بکنیم، دراشو چجوری ببندیم، اینا تمام علم به حکمته. علم به حکمت یعنی فایده حرکت هایی که داریم. الا لا فائدت لهو فی تصویرها، برای خدا هیچ فائدهی در به وجود آوردن موجودات نیست، الا تثبیتن لحکمته، مگر اینکه حکمت و هدفداری خود را اثبات کند. مده اومد به من بگیدا؟ نیومده که هنوز؟ مده نیومده؟ خیلی خوب، اگر آمدن، چون من نمیشناسم بعضی ها رو، اون وقت ممکنه که جسارت نشه. یه صلوات خط کنید. پس خدا فایده ای در خلقت نداره الا تثبیتن لحکمته، برای موجوداتش حکمتش رو با خلقت میخواد تثبیت کنه. خدای آسمانو چرا آفریدی؟ به خاطر اینکه برات بارون بباره. بارونو چرا آفریدی؟ به خاطر اینکه آب داشته باشی. مثلا میگم درخت رو چی آفریدی؟ به خاطر اینکه نون داشته باشی. همجوری من ساده شو در حق خودم میگم. و تنبیهن علا طاعته، خداوند متعال در تصویر آفرینش فایده‌ای برای او نیست الا تنبیهن علا طاعته، بیدار کند ما رو، هوشیار کند که خدا را اطاعت کنیم. و اظهارن لقدرته، خدا به خاطر اینکه ماها خداشناس باشیم عمل کنیم، عمل درست انجام بدیم، عمل خوب انجام بدیم. و اظهارن لقدرته، خدا خلق کرده موجودات را که قدرت خودش رو برای موجودات ابراز کنه که بندگی کنن. و دلالتن علا ربوبیته، خیلی جمله عجیبیه این، به روح کسانی که این خطابه ها رو، این سخنرانی ها رو، جمله ها رو جمع کردند و کار کردند. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خدا تصویر کرده، تثبیت حکمت کرده، تنبیه بر اطاعت کرده، اظهار قدرت کرده و دلالتن علی ربوبیته، بر اینکه موجودات را بر پروردگاری خودش راهنمایی کنه. یعنی موجودات بدانند که خدا پروردگاره، خدا پرورونده، خدا حرکت داده، خدا جسم داده، خدا روح داده، خدا پدر و مادر داده، خدا بچه داده، خدا تغذیه داده، خدا آب داده، نون داده. و دلالتن علی ربوبیته، ربوبیت مصدر ربه، رب یعنی پروردگار و مدیر و مدبر، برای مدیریت و مدبریت خدا دلالت کند. و تعبدن لبریته، بریه از برعه میاد، بار الخلائق، باره به ره همزه به معنای خلقته، بریه یعنی مخلوقات، بریه که میگن در روایات آیات به معنای مخلوقاته. و تعبدن لبریته، خداوند متعال جهان را آفریده، عبادت گذاشته بر این که مخلوقاتش عبودیت کنند و راه درست برن. راه درست رفتن موجودات یعنی عبودیت و بندگی. و تعبدن لبریته و اعزازن لدعوته، اعزازم از لغت عزیز میاد، عزیز من، عزیز یعنی ارزشمند، عزت یعنی ارزشمندی. یکی از اسمهای بزرگ خدا عزیزه. ماها به همدیگه میگیم خیلی برای من عزیزی، یعنی ارزشمندی. و اعزازن لدعوته، خدا دین را آورده به ما گفته بر این که به راههایی که خدا دعوت میکند ما عزت قائل شیم، ارزش قائل بشیم، اهمیت بدیم. الان بچه ها میرن مدرسه، از کلاس اول توی مدرسه معلمشون یه دستوری میده، همون دستور رو خواهرشون، برادرشون تو خونه بگن اهمیت نمیدن. اما اینجا اعزاز دارن به مدرسه، به معلمین مدرسه و اعزازن لدعوته خداوند متعال این کار رو کرده، تصویر کرده، حکمت گذاشته، به طاعت دعوت کرده، قدرت خودش را ابراز کرده، اعزازن لدعوته به مردم گفته عزیز بشمرید دعوت خدا را برای راه مستقیم. لذا گفته اهدنا الصراط المستقیم. خیلی عجیبه بچه ها، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی عجیبه، جمله به جمله دین تربیت ماست و دعوت ماست به تربیت. این جمله تمام شد، رسیدیم به یه جمله دیگر که انشاءالله تو جلسات دیگه. ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصیته. ثواب را بر اطاعتش قرار داده، عقاب و عذاب را بر معصیتش قرار داده، زیادتن لعباده على نقمته و حیاشتن لهم على الى جنته. برای اینکه مردم را، بندگان را باز دارد از نقمتش و مردم را بتراشد و دعوت کند به بهشتش، که انشاءالله از ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصیته انشاءالله هفته آینده یا جلسه آینده که داشته باشیم به مناسبت ها دوباره شرحشو عرض میکنم. جوانها از شما میخواهم پدرانه خطابه قدیر و خطبه فدک رو جزء اولویتای اول زندگیتون قرار بدید. الحمدلله شنیدم چاپای مختلفی شده، اندازه های مختلف، ترجمه های مختلف، حتی ترجمه به زبان های انگلیسی نام شده. حتی انگلیسی میخواین یاد بگیرین، یکی از ترجمه ها رو بگیرید تمرین کنید که هم خطابه قدیر و فدک رو بلد باشید، هم انگلیسی مثلا یاد بگیرید. میخوام بگم راه داره برای یاد گرفتن انگلیسی. داستان های شهوانی اروپایی ها، بیدین ها، کسانی که با اسلام مخالفن، اونها رو دنبال نکنید. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تا مداح محترممون اومدن تا بیان مشغول بشن، به روح حقدارانمون، پدر مادرامون، اساتیدمون، حقداران صاحب خونه، حقداران مداحمون و کسانی که اینجا هستند، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. آقا جون بشین. نه اگه پاشی من نمیام. بشین، من میشینم دیگه، جا هست اونجا، جا هست. سلام مخلص، قربونت برم، متشکرم. به من گفتن 40 دقیقه 47 دقیقه.